أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر بمعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه مجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه عرائض گذشته این است که استصحاب در قسم اول از استصحاب کلی که عبارت بود از این که شک در بقای کلی منشأ او این است که آیا فرد معینی که کلی در ضمن او تحقق پیدا کرده است که علمی به وجود او هم داریم آیا مرتفع شده است یا خیر. در استصحاب احکام مثل این که علم به وجوب کلی صلات داریم که در ضمن صلات جمعه محقق شده بود، یعنی صلات واجب عبارت بود از صلات جمعه در زمان حضور امام سلام الله علیه، بعد از غیبت امام شک در بقای اون کلی که عبارت است از وجوب صلات داریم و ارتفاع منشأشم این است که نمیدانیم جمعه بر ما در زمان غیبت واجب است یا خیر، صلات جمعه واجب است یا خیر. پس شک در بقای طلب جامع، طلبی که جامعه بین طلبی ایجابی که جامعه بین صلات ظهر و صلات جمعه است، یقیناً چنین طلبی بود، تحقق او در زمان حضور به وجوب صلات جمعه بود. الان که زمان حضور از بین رفته است و زمان غیبت است، نمی دانیم آیا اون جامعه طلب باقی است یا نه. خب یه وقت در اینجا استصحاب فرد می کنید که عبارت است از استصحاب بقای وجوب صلات جمعه، یه وقت می خواهید استصحاب کلی کنید که عبارت است از استصحاب طلب که طلب و امر جامع است بین تعلق او به صلات جمعه یا تعلق او به صلات ظهر. این محل بحث ما بود. صاحب کفایه تعبیرشان این است که می‌فرمایند فئن کان شکو، عبارت صاحب کفایه است، فی بقاء ذاک العام من جهت شک فی بقاء الخاص الذی کان فی ضمنه، اگر شک در بقای عام و جامع داشته باشیم که منشأ شک ما در بقای خاصی است که اون عام در ضمن او تحقق پیدا کرده است و ارتفاع اون خاص که عام در ضمن او تحقق پیدا کرده است، چون شک در بقا و ارتفاع خاص داریم، قهرن به تبع شک در بقا و ارتفاع عام نیز پیدا می‌کنیم. کان استصحابه که استصحابه بلا کلام، اینجا ادعا کردن صاحب کفایه که استصحاب عام مثل استصحاب خاص است بلا کلام، یعنی هیچ اشکالی نمی‌بینند در این که ما می‌توانیم استصحاب خاص کنیم، چون شک در بقای وجوب صلات جمعه داشته باشیم استصحاب صلات جمعه می‌کنیم، استصحاب وجوب صلات جمعه، کما اینکه استصحاب جامعه طلب که مرد امرش مردد بین تعلق به صلات جمعه یا صلات ظهر هست ایزن جاری است. رضا می‌فرمایند هم استصحاب جامع و کلی می‌شود کرد و هم استصحاب فرد و خاص. این مدعای صاحب کفایه است. خب در ادامه بحث ما در اینجا بحث داریم، پس منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی عبارت است از این که نمی‌دانیم فردی که موجب تحقق عام و کلی بود آیا اون فرد باقی است یا مرتفع شده است. اگه اینجا شک ما از بین برود، در بقا یا ارتفاع اون جامعه هیچ تردیدی ما نداریم. به عبارت سالس عرض کنم واضح تر می شود. منشأ شک در بقا و ارتفاع کلی مسبب از شک در بقا و ارتفاع خاص و فرد است. اگر در جانب فرد شک ما زائل شود، قهرن در جانب عام دیگه شکی باقی نمیماند. اینا وابستن با هم، ولذا گفته است چون سبب و مسبب است، اگر ما در سبب استصحاب جاری کنیم خب نتیجه میدهد بقای مسبب را، اگر در خود مسبب هم جاری کنیم باز اشکالی ندارد. این مدعای صاحب کفایه است. توضیح این فرمایش ایشان این است که ما فعلا اولا فرمایش ایشان رو توضیح بدیم که ایشان چی میخواد بگه و کلام ایشان به چه قاعده‌ای قابل تصحیح و به اصطلاح قبول هست، بعد اگر اشکالی هست که هست عرض بکنیم. در توضیح فرمایش صاحب کفایه باید گفت اثر مترتب بر کلی و فرد، مثل همینجا که ما اثر مترتب بر استصحاب فرد وجوب صلات جمعه است، اثر مترتب بر استصحاب جامع ایزن باز وجوب صلات جمعه است. اینجا میگن اثری که مترتب میشود هم بر کلی هم بر فرد، پس هر دو اثر دارد. این اثر تارتن اثر واحد است، یعنی یک اثر است و مال هر دو، و اخرى دو تا اثر است. اگر اثر واحد باشد خب اون واحد یا اثر اثر کلی است نه برای فرد، یا اثر فرد است به ما هو فردون. چون در اثر فرد باز دو جور قابل تصوره، گاهی از اوقات گفته میشود اثر مال فرد است ولی نه به ما هو فردون، بلکه به جهت اون امر جامع و مشترک. این برمیگرده به قسم اول. یه وقت هم اثر میگه مال فرد است به لحاظ خصوصیات فردیه، این در مقابل قسم اول است. پس در اثر فرد اگر گفتین فرد به ما هو مصداقون للکلی و فردون للجامع، اینجا معناش این است که شما خصوصیات فردیه را لحاظ نکردید. اگر گفتین اثر برای فرد است به ما هو فردون، یعنی خصوصیات فردی ملحوظ شما هست. حالا چیب دارد بگیم اثر مال هر دو هست؟ میگه این صحیح نیست. چرا؟ از نظر صاحب کفایه میفرماید اگر بگیم اثر در اینجا مال هر دو هست، میدونید معناش چیست؟ اشکالشو گفتیم، ما داریم اعاده میکنیم چون فاصله شد چند روز، میخوام به ذهن شما تقریب شه مطلب. چرا صحیح نیست؟ احسن. چون لازمه این حرف این است که یک امر واحد هم بودنش دخیل باشد هم نبودنش دخیل. اگر اثر فرد است یعنی ما خصوصیات فردیه را لازم داریم برای ترتیب این اثر، اگر از به اصطلاح دخالت ندارد معناش این است که خصوصیات فردیه هیچ نقشی در اثر نمیشود، خصوصیات فردیه هم دخیل باشد هم دخیل نباشد. اگه بگیم اثر هر دو است معناش اینه. خب پس بنابراین اثر باید برای یکی باشد. تعبد به شیئم غیر تعبد، وقتی ماشاره ما رو متعبد میکند، این تعبد نباید لغو باشد، باید به لحاظ اثر باشد. اگر ما بگیم متعبد میشویم به بقای مثلا کوه، فرض کنیم فلان کوه در فلان جای عالم، این تعبد اگر اثری نداشته باشد این تعبد لغوه، و شارع حکیم تعبد به یک امر لغو قهرن صادر نمیشود چون حکیم است. پس بنابراین تعبد باید اثر داشته باشد. حالا اگر اثر پس به قهرن یا باید اثر واحد مال کلی باشد به ما هو کلیون بدون دخالت خصوصیات، یا باید اثر فرد باشد به ما هو فردون یعنی با لحاظ خصوصیات فردیه. حالا اگر اثر کلی باشد، تعبد به کلی به ما هو کلیون فایده ای ندارد، اما اگر اثر فرد به ما هو فردون باشد قهرن باز معناش این است که ما متعبد به فرد شدیم، پس تعبد به هر یک باید از دایره تعبد پا را فراتر نگذاشت. اگر متعبد به بقای کلی شدیم اثر عبارت است از همون کلی، اگر متعبد به بقای فرد شدیم، اثر بقای فرد، حالا هر یک از کلی یا فرد، خودشان اثر نیستن، اما موضوعی زو اثر هستند، موضوعا برای چیزی که اثر داره. حالا تعبد به فرد و ترتیب اثر کلی غیر معقول، تعبد به کلی و ترتیب اثر فرد باز غیر معقول. این هم باید تا اینجا ملحوظ ما باشد. پس در فرض اول که یک اثر باشد، واضح شد که اثر یا باید مال کلی باشد حسبو، یا باید برای فرد باشد فحسبو، بیشتر از این دیگه نمی شود. اما اگر اثر متعدد باشد، هم کلی اثر داشته باشد هم فرد، اگر اثر متعدد باشد، به نظر دقیق باید چنین گفت: تعبد به شی غیر از تعبد به اثر او نیست. معنا ندارد ما متعبد به کلی بشویم اثر فرد رو بار کنیم، یا متعبد به بقای فرد بشیم اثر کلی رو بخوایم بار کنیم. به نظر دقیق عقلی این چنین است. مرحوم شیخ، یعنی آخوند خراسانی ها، ایشان در حاشیه بر رسائل در بحث تعدد اثر مطلبی دیگری دارند. خوب دقت کنید که ما فرمایش صاحب کفاره به لحاظ اونچه که در حاشیه رسائل فرموده است را عرض بکنیم، بعد ببینیم این قابل قبول یا نه. در اونجا می‌فرماید تعبد به کلی تعبد به ترتیب اثر فرد نیست مگر بنابر مبنای اصل مثبت. یعنی اگر شما متعبد به کلی بشوید، بخواید بگید پس کلی در ضمن این فرد بوده است، میگه این لا یوقل الا بنا بر مبنای اصل مثبت. اگه اصل مثبت رو حجت میدانید، ترتیب این اثر بلا اشکال است. اگر اصل مثبت را حجت نمیدانید که مشهور و محققین بر عدم حجیتن، این ترتیب اصل لغو است و صحیح نیست. حالا در ترتیب اثر فرد برای استصحاب کلی میفرماید مستلزم اصل مثبته. چرا؟ برای خاطر این که اگر کلی باقی است غیر از این فردی که قبلا تحقق پیدا کرده بود، فرض برای این است که فرد آخری نیست. عقل میگوید چی؟ کلی که خود به خود تحقق ندارد، فرد آخری هم که نیامده است، پس اون فرد به حکم عقل عبارت از همون فردی که حادث شد. مثلا انسان در ضمن زید تحقق پیدا کرد در این مکان، ما در بقای انسان تردید داریم، استصحاب بقای انسان میکنیم به ما و انسانو که کلی است. فرد آخری غیر از زید هم در این مکان نبوده که انسان محقق شد. حالا اگر استصحاب بقای انسان کردیم، خواه نخواه عقل میگوید اون انسانی که، چون انسان به ما و کلیون که تحقق پیدا نمی کند، برای اینجا درس کردم، قهرن عقل میگوید اون انسانی که موجود است قطعا در ضمن زید است، زیدی که حادث شده بود. این میشود اصل مثبت، چون لازمه عقلی بقای کلی، چون کلی بدون فرد محقق نیست، کما اینکه باقی هم نیست، لازمه عقلی بقای انسان به عنوان جامع و کلی بعد از اینکه شک در بقا کردیم و یقین داریم فرد آخری غیر از فرد حادث هم نیامده است، لازمه عقلی بقای جامع و کلی بقای زید است. این میشه معنای اصل مثبت. اما عکس این را در کلام صاحب کفایه در حاشیه رسائل ادق از اون چیزی است که در کفایه متن کفایه بیان کرده است. این تفصیل در متن کفایه نیست. در عکسش فرموده است که اگر استصحاب فرد کنیم در جایی که هم فرد اثر دارد و هم کلی، و اثر کلی را بخوایم بار کنیم، اینجا اصل مثبت بعید است باشد. اینجا آیا اثر استصحاب فرد و ترتیب اثر کلی جایزه یا نه؟ صاحب کفایه در حاشیه رسائل فرموده است اینجا دو وجه است. دو وجه ذکر بکنیم و علت هر وجهی رو هم ذکر کنیم، بعد جای سخن معلوم می شود که کجای فرمایش صاحب کفایه ایراد دارد. ایشان فرموده است وجه این که بگیم اشکالی ندارد استصحاب فرد کردن و ترتیب اثر خاص جامع نمودن بناً علی تحقیق، و اون این است که کلی موجود است به عین وجود فرد، یعنی یک وجود جدا ندارد. فرد همون کلیست معشه انزاعی که خصوصیات فردی است، چون اون خصوصیات در تفرد فرد دخیل است، نه در صدق جامع بودن و مصداق جامع بودن. اونا در مصداق جامع بودن دخالت ندارد. مثال عرض میکنم روشن بشه. این که زید قد کذایی دارد، شکل کذایی دارد، حجم کذایی دارد، وزن کذایی دارد، غیر ذالک از عوارض، اینا در زید بودن زید دخالت است، نه در مصداق انسان بودن. چون مصداق انسان اگه دخیل باشد، هر که رنگ زید رو ندارد نباید انسان باشد، هر که این وزن رو ندارد نباید، حال این که انسان انسانه، چه به این وزن باشد، چه کمتر باشد، چه بیشتر، چه به این رنگ، چه به غیر این رنگ، چه به این حجم، چه به غیر این حجم، الی غیر ذالک است. خصوصیاتی که مربوط به فردیت فرد است، نه به مصداقیت فرد للجامعه. در ماننفی میفهمد چون کلی موجود است به عین وجود فرد، و وجود واحد ینسب الی الفرد والجامع، و به عبارت دیگر در اینجا به اصطلاح دو تا مطلب نیست، دو وجود نیست، اتحاد وحدت در وجود دارن، یعنی فرد و کلی. از این جهت که کل طبیعی عین فرد است در خارج بنابر مسلک تحقیق، و وجود طبیعی به عین وجود فرد است، قهرن اگر ما به فرد متعبد شدیم که نو به طبیعی متعبد شدیم. لذا ترتیب اثر فرد بر این استصحاب جائز بلا اشکال، ترتیب اثر کلی هم بر این استصحاب فرد بلا اشکال خواهد بود. و اما از این که از نظر عرف بین، چون حالا اینم عرض بکنم، معیار در صدق در تحقق موضوع نظر عرف است یا دقت عقلیه؟ میگه نظر عرف، نه دقت عقلیه. گاهی از اوقات به دقت عقلیه اتحاد یا وحدت است، ولی به نظر عرف اثنینیت است. آیا از نظر عرف فرد و جامع را دو تا میبینند یا یکی؟ واضح است که دو تا میبینند، تعدد است. به نظر عرفی زید جداست، انسان به ما و انسانون رو جدا میدانند. این که انسان وجودش به عین وجود فرد است رو عرف نمیفهمد، عرف در این امور بیسواد است، عرف اینا رو تشخیص نمیدهد. پس بنابراین اگر میزان در صدق موضوع و وحدت موضوع در قضیه متیقنه و مشکوکه در باب استصحاب نظر عرف است، عرف قائل به تعدد است، نه قائل به وحدت. اگر قائل به تعدد شد، استصحاب فرد فائده ندارد برای ترتیب آثار مختصه به کلی. خب بنابر این که متعدد شدند، یقیناً اثنینیت که آمد، علیت و توقف هم میاد. اگر علیت و توقف آمد، قهرن بقای فرد علت است برای بقای کلی، سبب است برای بقای کلی. خب ما استصحاب سبب کنیم و ترتیب آثار متوقفه بر مسبب، این جای اشکال هست. لذا می‌فرمایند پس اگر عینیتی نیست از نظر عرف و اتحاد نیست، تعبد به فرد عرفاً تعبد به کلی نخواهد بود که در بدو نظر فرموده بودند. پس و حال اینکه میزان نظر عرف است در وحدت موضوع و تعدد موضوع، عرف در اینجا موضوع رو متعدد میبیند. اگر شما بخواید استصحاب فرد کنین و نظرتان تعبد به بقای کلی باشد. در ادامه صاحب کفای خودشان مطلبی را آوردن که این وجه دوم را که تعدد به نظر عرفی و مسئله ترتب و وساطت و توقف علیت باشد را رد میخوان بکنن. اینم در همون حاشیه رسائلشان هست. میفرمایند درست است که از نظر عرف تعدد است، به تعبیر بنده ها. درست است که از نظر عرف فرد واسطه اثبات کلی است، ولیکن این وساطت از نظر عرفی دقیقی ثابت است. عرف هم دو جور نظر دارد، گاهی عرف دقت می کند در حد خودش، اینجا تعدد است، اینجا وساطت است، اینجا سببیت است، تحقق فرد سبب تحقق کلی است. ولی گاهی از اوقات و غالب از اوقات عرف نظرش نظر مسامحی و سطحی است، عرف اهل دقت نیست. در عرف دقت قد یوجد، ولی این چنین نیست که نظر عرف دائما نظر دقیق باشد. غالب انظار عرفیه انظار سطحیه است و مسامحیه است، لذا خیلی تفاوت قائل نیستند. که ما این که گاهی از اوقات بر اساس همین مسامحات فرقی مثلا بین فرض معامله ربویه و معاملات غیر ربویه قائل نیستن. عرف میگه چه فرقی دارن، اینم نوع من المعامله، نمیفهمد. برای همین جهت است که فهم این معنا و امثال این نظائرش زیاد است که عرف فرق نمیگذارن. و همون نظر عرفی است که در آیه مبارکه وقتی سوال میشود که شما چرا این بت ها رو میبینید، میگه بابا هامون میپرستیدن، این اهل مسامحن، اهل دقت نیستن. خب آبای شما به جهنم میخواستن برن، شما باید بروید که چون آبایتان رفتن. پس بنابراین انظار عرفیه غالباً بر اساس مسامحات است، ولذا مسامحه دارن در نظر. حالا به نظر مسامحی در اینجا تعدد نیست. اگر ما به نظر مسامحی نگاه کنیم، عرف در اینجا تعدد نمیبیند. حالا یک بحثی است که باید عرض کردیم، قبلا هم اشاره شده، بعدم باید بیایم که میزان در موضوع استصحاب که باید وحدت موضوع باشد در قضیه متیقنه و مشکوکه، معیار آیا عقل است یا دلیل دال بر حکم است یا اینکه عرف است. این خلاصه فرمایش صاحب کفایه در کفایه و حاشیه رسائل است. تا اینجا این شد که ایشان استصحاب کلی و ترتیب اثر فرد دادن را بلا اشکال می داند، اما استصحاب فرد و ترتیب آثار کلی را موکول کرده است به این که شما تعدد می بینید یا وحدت. اگر وحدت می بینید بین کلی و فرد، استصحاب و ترتیب آثار کلی بلا اشکال است، اما اگر شما تعدد میبینید و وساطت و علیت و ترتب میبینید، در این صورت این استصحاب جایز نیست الا بناءً علی الاصل المثبت. این بیانی است که اینجا شد. خب مرحوم شیخ چون هم حکیم است و حکیم وقتی اصول میگه خلط نمی کند بین اون چیزی که مربوط است به باب علم اصول که از علوم اعتباری است و اون چه که مربوط است به برحال علوم حقیقیه. نباید اینا رو ما با هم خلط کنیم. اساسا مسئله عینیت وجود طبیعی با فرد ربطی به محل بحث تعبد به اثر که در باب استصحاب منظور ما هست و میخواهیم او را به هر حال تحقیق کنیم دارد یا ندارد؟ یعنی اصلا این حرف ربطی به اینجا ندارد که صاحب کفایه آورده است که عبارت چنین بود که الطبیعی عین الفرد فی الخارج و کذا و وجوده عینه. عبارتشون نگاه کنین، اینا اصلا ربطی به اینجا ندارد. یا مثل همون قاعده الواحد که در اصول متاسفانه آورده اند، این ربطی به علوم اعتباریه ندارد. الواحد لا یستر الا من الواحد یا الواحد لا یستر منه الا الواحد، اینا مال حقایق است، مال امور تکوینی است، ربطی به علوم اعتباریه ندارد. ولی معزاله کلمه شنیدن از حکما اون رو آوردن در اصول، خواستن که به اصطلاح کلامم کلام قدی علمی بشود. خب ایشون میفهمن این حسن ربطی ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه این که گفته می شود طبیعی و فرد متحدن و به یک وجود موجودن، مربوط به کدوم وجود است؟ مربوط به وجود خارجی است. این که گفته می شود آقا انسان و زید به یک وجود موجود شدن مربوط به وجود خارجی و وجود عینی است، نه به حسب وجود تعبدی. ما در استصحاب اگر متعبد به بقا می شویم، بقا تعبدی است. بقا تعبدی غیر از بقا تکوینی است. ممکنه واقعا تکوینا نباشه، ولی شارع ما رو متعبد کرده است به بودن. شک در بقای طهارت دارد، شارع شما رو متعبد کرده است به اینکه متطهری، اما طهارت تعبدیه. ممکنه در واقع این آقا طهارت واقعیه نداشته باشد. ما مأمور به واقع نیستیم. اگر شارع ما را متعبد به بقای طهارت کرده است، ما متعبد بقاییم. حالا خارجاً ممکن است مطابق در بیاد و خیلی جا ممکن است مخالف در بیاد. پس عالم تعبد غیر از عالم واقع هست. اون اتحاد یا وحدت وجود طبیعی و فرد مربوط است به عالم واقع. این به اصطلاح وجود تعبدی غیر از وجود واقعی است، یک وجود اعتباری تشریعی است. این چه ربطی دارد به واقع؟ پس این جمله‌ای که ایشان هی مطلب رو خواستن به اونجا سوق بدن و از اون بحث استفاده کنن، اجنبی از محال است. و در باب استصحاب که ما متعبد به حکم می شویم یا به موضوع زی اثر و زی حکم، در اینجا جعل موضوع تعبدن است، نه جعل موضوع تحقیقاً. جعل هست، ولی جعل تشریعی غیر از جعل تکوینی است. جعل تشریعی کجا؟ جعل تکوینی کجا؟ اتحاد مال جعل تکوینی است، وحدت وجودی طبیعی و فرد مال جعل تکوینی است، نه جعل تشریعی تعبدی. و اثر کلی نسبت به اثر فرد مثل طبیعی به نسبت به فرد نیست. لذا باب تعبد مستلزم تعدد است. اینجور تعبیر کنین، باب تعبد که آمد، ممکنه شارع ما را به فرد متعبد کرده است، به بقای فرد. شما همون اثر فرد را باید بیارید. اگر متعبد به کلی کرد، اثر کلی به. حالا شارع ما را متعبد به فرد کرد، چون در وادی تعبد تعبد به فرد تعبد به کلی نیست، چون اینجا کلی و فرد نیستند، اون مال وجود خارجی است. چون چنین است، لذا تعبد به فرد مقتضی بقای ترد اثر کلی هرگز نخواهد بود. همون گونه که عکسش هم میگفتید که میگفتین تعبد به کلی ربطی به آثار فرد ندارد، اینجا هم تعبد به فرد ربطی به آثار کلی ندارد. اینا هر یک از دیگری جدای هست. این یک مطلب. اما این که مطلب دیگری که با صاحب کفایه در این تحقیقشان سراغ اون بحث رفتن، گفتن آقا طبیعی و فرد از نظر عرف اینا با هم دوتا هستن. چرا؟ چون از نظر عرف توقف و علیت هست بین طبیعی و فرد. اگر این توقف و علیت به نظر وجود خارجی باشد، اینا باز متحدن، حتی از نظر عرف. لذا عرف که اینا رو متعدد میبیند، معناش این نیست که یعنی در خارج میگد انسان یک وجود دارد، فرد انسان که زیده است یک وجودی دیگری دارد. عرف هم اینجا اتحاد میبیند. چون از نظر عرفی اگر نظر به خمافل خارج کند، عرف اینا رو یکی میبیند. شما از هر کس بپرسی آقا ویخت زید وجود پیدا کرد به عنوان یک انسان، انسانیت زید از زید جداست. اون انسانیت به معنای امر اخلاقی، بله، اونو میشه بگیم آقا اخلاق شخص. ممکنه شخصی تحقق پیدا کرده باشد از افراد، ولی اون اخلاقی که مقتضای انسان است درش نباشد، یک حرف دیگریست. نه، انسان به عنوان اینکه کلیست، افرادی دارد، میگه آقا زید پیدا شد، یک انسان داریم دیگه. پس اسنینیت در اینجا عقلی می شود به تحلیل عقلی. اسنینیت عرفی نیست. عرف در نظر مسامحی و نظر دقی خودش هر دو واحد میبیند. عقل است که اهل تحلیل است که اینها را به عنوان کلی طبیعی و فرد منحاز میکند هر یک را از دیگری و در نتیجه قائل به تعدد میشود. خب نکته سومی که باز صاحب کفایه در عبارتشان آوردن، اینا هیچ کدوم نظر نهایی در این بحث نیست، اشکالات بر صاحب کفایه است. پس ایشان بردن به باب به اصطلاح تکوینیات و اتحاد در وجود، این بی ربط است. بردن به مسئله تعدد به نظر عرف و تعدد به نظر دقی عرف، میگیم عرف دو تا نظر ندارد، نظر دقیق و نظر که عرف همون نظرش نظر واحده، نظر واحد عرف اینه که در اینا را متحد میبیند نه متعدد. عقل است که اینها را متعدد میبیند. خب پس توقف و علیتی هم که بحث شده بود، این به نظر عرف نیست که شما گفتیم به نظر عرف تارتن توقف است چون تعدد میبیند و اخرى توقف نیست چون تعدد نمیبیند. عرف دوتا نظر ندارد، عرف اینا رو واحد میبیند، در نتیجه توقف و علیت بی اساس است در نظر عرفی، فقط به نظر عقلی میشود این حرف را مطرح کرد. و اگر اسنینیت عرفیه را از باب وجود ندانید، نگید آقا عرف اینا رو دوتا میبیند به لحاظ این که در وجود خارجی به دقیقه اینا رو دوتا میبیند، تا اشکال کنید بگید آقا عرف دوتا نظر ندارد، دقیقی جدا و نظر مسامعی، عرف همشان یک نظر دارند و نظر عرفی نظر مسامعی است غالبا. و نتیجتا این است که حالا گاهی از آن بعضی از اهل عرف اهل تعقلند و ادراک کلیات دارند و به مرحله بسیار، چون عقلا از عرف که خارج نیستند، اون به ما انهو عاقلون تعدد میبیند نه به ما انهو واحدون من العرف تعدد ببیند، فرق از حیثیت شخص، به ما انهو عاقلون او به ما انهو من افراد العرف. اگر اسنینیت عرفیهی را که صاحب کفایه ادعا کرده است به لحاظ مقام موضوعیت کلی برای اثری و فرد برای اثر دیگری باشد، بگید آقا ما کار به مسئله نه وجود خارجی داریم نه وجود ذهنی داریم، میگیم اینها را شارع موضوعی برای اثر قرار داده است. خب اینا تعدد دارد از نظر عرف، برای خاطر اینکه عرف میگوید اثری که مال کلی به ما و کلیون هست غیر از اثری که برای فرد به ما و فردون هست. اینجا دیگه تعدد درست شده است، ولی به حسب وجود نیست، به لحاظ مقام موضوعیت کلی برای اثری و فرد برای اثر آخری. اینا دو تا موضوع هم دو تا حکم مستثنا هم دارن، یعنی دو تا اثر مجزا هم دارن. از این جهت است که میگیم به نظر عرف تعدد دارد، عرف کاری به وجود خارجی اینا ندارد، کما اینکه کاری به وجود اینها به ما و وجودون هم ندارد. عرف نظر دارد به اینکه آیا موضوع برای اون اثر محقق شد یا نه. عرف میگوید آقا همون جوری که کلی به ما و کلی لهو اثر خاص و یخص به، برای فرد ایزن به عنوان موضوع اثر یخص به. این خلاصه کلامه. اگه به این اعتبار باشد اتحاد عرفیهی که مطرح شده است، به اعتبار این است که کلی و فرد از باب تناسبی که باید بین حکم و موضوع باشد موضوع واحدی شدند هر دو به عنوان یک موضوع که دارای دو اثرند. خب اینا باب اعتبار وسعت دارد، من به یده اعتبار میتواند دایره موضوع را تضییق کند و میتواند دایره موضوع را توسعه بدهد، این به ید اوست. خب بر اساس این که تضییق و توسعه در دایره موضوع به ید معتبر و من به یده اعتبار است، در اینجا میتواند این چنین بگوید که شارع یعنی عرف میبیند که این کلی و فرد ولو اینکه متعددند، اما اینها به لحاظ یک اثر هر دو به عنوان یک موضوع برای اثر در نظر گرفته شدند، برای اثر برای دو اثر، هر دوی اینها به عنوان یک موضوع برای دو تا اثر. خب از نظر عالم اعتبار عرض کردیم وحدت موضوع و تعدد آثار بلا اشکال است، محذوری عقلا ندارد. امر تکوینی نیست که بگید آقا الواحد لا یسر من هو الا الواحد، نه اینجا تعدد، چون امر اعتباری است، اعتبار خفیف المعونه است، کما اینکه می شود یک اثر برای چند موضوع باشد، چند موضوع برای یک اثر موضوع قرار بگیرند، از اون طرف می شود چند چیز مجتمعا موضوع واحد باشند برای آثار متعدده. اینجا اسنینیت هست ولی بحث توقف و علیت و سببیت نمیاد تا پای اصل مثبت در میان کشیده بشود. پس حاصلی شد که تا اینجا فرمایش صاحب کفایه از چند جهت اشکال دارد. برای اشکالات ایشان تتمه است که انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد و آله.